بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا اشاره ای به اشاره بحث دیروز کنم و وارد بحث امروز بشویم. از کردم مسئله شرکت از مهمترین مسائل عصر ماست و می توان گفت اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند و انواع شرکت هایی هم در عصر ما تأسیس شده که سابقا نبوده و همین دلیل ما باید به مسائل مربوط به شرکت اهمیت بدیم، به خصوص اینکه شرکت آثاری دارد که کارهای فردی نداره. شرکت اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد میکنه، طرفشون شخص باشه یا طرف شرکت باشه فرق میذارن. به علاوه کارهای بزرگ ثروتهای مهم میخواد و ثروتهای فردی قادر به این کار نیست و لذا باید شرکت ها تشکیل بشه تا کار بزرگ اقتصادی بتونن انجام بدن. به همین دلیل ما نگاه میکنیم در عصر ما بعد از انقلاب که توی متن قانون اساسی هم ظاهرن هست، بخشی به عنوان تعاونی ها درست شده. این تعاونی ها نوعی شرکت. یا مسائلی که امروز درباره بورس گفته میشه، بورس هم سهامی است از شرکت ها. یا معاملات بانکی که ما میبینیم میگن معاملات بر اساس عقود اسلامی باشه، یکی از عقود اسلامی که بانک ها رعایت میکنن شرکت هاست. به هر حال بعد رفتیم سراغ کلام امام. امام رحمت الله علیه قبل از ورودی در مسئله یک یه مقدمه بیان فرموده و این مقدمه مشتمل بر سه چیزه. اول تعریف کرده شرکت رو، دوم متعلق شرکت ایشون بیان کرده، متعلق شرکت یا عین است یا دین است یا منفعت است یا حق است، این چهار تا رو ذکر کرده. میرسیم باز مجددن به اینها. مرحله سوم همه اسباب شرکت، اول تعریف شرکت، بعد متعلق شرکت، بعد اسباب شرکت. و شش تا چیز رو ایشون به عنوان اسباب شرکت ذکر کردن که دیروز شرح دادیم، الانم در عبارات آینده بهش میرسیم. این اساره ای از بحث دیروز بود. حالا مطابق قاعده باید اول بریم سراغ تعریف، تعریف شرکت. امام رحمت الله علیه تعریفی ذکر کردن، ولی قبل از تعریفی که ایشون ذکر کرده ما باید در لغت ببینیم چه معنی میده. ایشون تعریف فقهی رو ذکر کردن، در حالی که تعریف لغوی رو اول باید بدانیم. از جمله کسانی که معنی لغوی شرکت و گفتن راغب در مفردات، میدانید کلمه شرک و شرکت و این تعبیرات و مشترکون و اینها در قرآن زیاد کلمه شرک آمده. مفردات هم که شرح کلمات قرآن میگه از شرکه هو خلط الملکین، دو تا ملک رو به هم مخلوط کنن، این در لغت اسم شرکته. در حالی که خواهیم دید در تعریف فقهی اخص از این معناست، این معنی لغویه. مقاییس اللغه هم که ریشه های لغت ذکر میکنه میگه لهو اصلان. شرکت دو تا ریشه داره، دو معنی داره، مشترک لفظیه. در واقع لهو اصلان، احدهما یدل على مقارنت بین شیئین. معنی اولش مقارنه بین شیئینه، والآخر تدل على الامتداد. معنی اول دو چیز مقارن و کنار هم دیگر قرار بگیرن، معنی دوم هم امتداده که ششه. فمن الاول، از معنی اول، از شرکت و بین اثنین. وقتی شرکت بین اثنین میگیم یعنی مقارنه، یا شریک برای خدا یعنی همتا، یعنی مقارنه بین خداوند و بین بت ها مثلا قرار بدیم. و من از ثانی، ثانی که اون امتداده، و من از ثانی که امتداده، شرک و صیاد، شبکه ها و دام های مال صیادان و شرک میگن. چرا؟ برای اینکه امتدادی داره، طولی داره، این تورهایی که ماهی بهش میگیرن یه چیز ممتدی هست و لذا بهش میگن شرک. سمیه به ذالک لامتداده. چرا بهش میگن شرک؟ برای این است که این وسیله های صیادی صیادان دارای امتدادی هست، تورهای ماهیگیری، دامهای ماهیگیری امتدادی داره. بعد میگه میتونیم هر دو معنی رو از مشترک لفظی در بیاریم، مشترک معنوی کنیم، جامعی برش درست کنیم. هر دو معنی و دو اصل رو که ظاهرن به صورت مشترک لفظی بود تبدیلش کنیم به مشترک معنوی و یه جامعه داشته باشه. وقد یقال به رجوع المعنیین الى واحد. همه رو برگردانیم به یه معنی. اون جامعه چیه؟ هو تقارن فردین او افراد. همش برگرده به تقارن. خب تور ماهیگیری چیه؟ اونم تقارن داره با صیاد، همراه صیاده، اونم میگیم بله هو تقارن و فردین او افراد فی عمل او امر، در کاری، در برنامه ای. و منه شرک و صیاد، اون هم تقارنه. لأنه یقارن الصیاده فی الاثر همراه صیاد این تور ماهیگیری اثر میگذارد. خیلی خوبی معنی لغوی که اینا بردنش توی تقارن، اما معنی متعارف فقهیش چیه؟ در بله نه اینا همش تکوینی بود، هیچ کدومش اعتباری نبود. آنچه در مقاییس و لغه آمده همش تکوینی بود. همراه بودن و نزدیک بودن تور با صیاد این تکوینیه. تقارن دو نفر به یک دگر تکوینیه. برگردیم به تعاریف، میریم سراغ تعریف امام اول. امام میفرماید وهیه کون و شیء واحد لاثنین او از ید. وهیه یعنی چی؟ شرکت. کون و شیء واحد لاثنین او از ید. این تعریفی که ایشون ذکر کردن جامعیت داره، شامل عین و منفعت و حق و همه اینها میشه. کون و شیء واحد لاثنین او از ید، یه خانه مال دو نفر باشه. چرا؟ اون کل واحدش شیء واحده دیگه. هازال اثنین، هازال اثنین، هازال اثنین، چند تا خانه باشه اینا هر کنوش. بنابراین شیء واحد مال دو نفر یا بیشتر باشه. بر این تعریف امام یکی دو تا اشکال شده. بله؟ اثنین چرا؟ اثنین اثنین حقوقی هم میشه. میرسیم حالا مسائل حقوقی که آیا مالکیت شخصی در مقابل مالکیت حقوقی، اون بحثش بعد انشاءالله. خب دو تا اشکال گفتیم کردن. یه اشکالی که گردن به امام رحمت الله علیه این است که گفتن این قید اشاعه ایشون نیاورده، باید بگه علی نحو الاشاعه. محقق میرسیم میبینیم علی نحو الاشاعه میگه باید باشه، اما ایشون علی نحو الاشاعه نگفتن. بنابراین اگر یه خانه دو طبقه باشه، یه طبقهش مال من باشه، یه طبقهش مال شما باشه، اشاعه هم درش نباشه، تعریف امام به این صدق میکنه. شیء واحد این خانه لاثنین مال دو نفره، یه طبقش مال زیده، یه طبقش مال عمره. شیء واحد این خانه لاثنین علا نحو الاشاعه نیست، در حالی که شرکت اصطلاحی نیست. شرکت اصطلاحی این است که مشابه باشه، نه اینکه یه طبقه مال این یه طبقه مال اون. یه ایرادی کردن اینطوری به ایشون. این ایراد اول قابل حله. وان این از وقتی میگن لاثنین در مفهومش اشاعه افتاده. شما وقتی میگید این خانه مال زید و عمره، طبقه بالا مال زید، طبقه پایین مال عمره، این یه نوع مجازه. این خانه مال این دو نفر نی، نصفش مال اونه، نصفش مال اینه. مال دو نفر آن است که مشاع باشه، مشاع باشه. بنابراین کلام امام که فرموده از کون و شیء واحد لاثنین، بگیم اصلا در مفهومش اشاعه افتاده و این مثالی که شما میزنید خارجه. اشکال دومی که کردن گفتن این شرکت عقدی رو شامل نمیشه. یعنی دو نفر عقد شرکت ببندند که میخوان یه فعالیت اقتصادی را شروع کنن، با هم عقد شرکت ببندند، اینو شامل نمیشه. این ایراد دومی که به کلام امام شده، اینم جواب داره. جوابش این است عقد از اسباب شرکته. شش تا سبب برای شرکت ایشون شمردن و بعدن میاد، اینا اسباب شرکته. عقد که خود شرکت نیست، عقد سبب میشه که ما شریک بشیم. قراردادی نوشتیم و امضا کردیم که ما دو نفر با هم شریک میشیم در این برنامه اقتصادی. این جز اسبابه، سبب شرکته، نه این از خود شرکت عقد باشه. پس ایراد به ایشون وارد نیست، ایشون حقیقت شرکت بیان میکنه نه اسبابش. بسیار خوب. بله، اون میرسیم. دعوای مفصلی با صاحب حدائق داریم درباره انکار شرکت عقدیه که ایشون یه طرف، هم یه طرف. مسئله بعده. و اما تعریفی هم محقق داره که خیلی ها تبعیت کردن. محقق در شرایع تعریفی داره و جماعتی هم که تبعیت از شرایع کردن، اونها هم همین رو پذیرفتن. عبارت چیه؟ اجتماع حقوق الملاک فشیء الواحد، اجتماع و حقوق الملاک فشیء واحد على سبیل الاشاعه، اجتماع پیدا کنه حق مالکانی در شیء واحد على سبیل شیاع. ایشون قید اشاعه را آورده، اون قیدی که در کلام امام نبود در کلام ایشون هست و تصریح به اشاعه کرده. منتها به کلام ایشون هم باز ایراد کردن. ایرادی که به کلام ایشون کردن، گفتن ملاک شما گفتید، مالک، مالک مال عین و منفعته، اما در حقوق مالک نیست. بنابراین کلام شما شرکت عین و منفعت رو شامل میشه، اما اگر دو نفر شریکن در حق حیازت، در حق الخیار، پدرشون در این معامله اختیار داشته، خیار فصل فوت کرده و این خیار فصل به ورثه رسیده، ورثه شریکن، اما مالکن، کلمه ملاک شامل خیار و حق قصاص و حق شفعه و اینا به ارث میرسه. ورثه مالک، ورثه صاحب حق میشن. اما ملاک هم گفته میشه، یا ملک در عین و منفعته. این خانه رو مالکیم، منافع این خانه رو مالکیم. این اشکال رو به مرحوم محقق کردن. جواب میشه داد که بگیم مالکیت یه معنای وسیعی داره، شامل هر گونه سلطه میشه. مالکیت سلطه است. خب در مورد حقوق هم سلطه ای هست، میشه گفت مالک خیاره، مالک قصاصه، مالک حق الحیازه است. اگر ملاک روی معنی وسیع که هر نوع سلطه رو شامل می شود بگیریم، در این صورت اشکالی به محقق از این نظر وارد نمیشه. در اینجا یه نکته ای از دقت کنید، من این نکته رو عرض کنم که این علا نحوه شیا برای چیه؟ خب ما میگیم علا نحوه شیا برای این است که یه خانه دو طبقه باشه، یه طبقه مال این یه طبقه مال اون، این شرکت نیست. علا نحوه شیا یعنی در تمام اجزا اینا شریک باشن، ولا بخشی مال این بخشی مال اون، این شرکت نیست. خابیده باید تعریف کنیم دیگه، این معنی که خابیده است ما در تعریف میخوام بیرون بیاریمش، از حالت خواب بیدار کنیم اون مفهوم رو. خب ما میگیم شیا برای چیه؟ برای اینکه مثل اون خانه دو طبقه این شرکت حقیقتا نیست، مجازه. مرحوم شهید ثانی یه چیزی گفته، اینو دقت کنید، خود عمیقه. شهید ثانی در مسالک جلد چهارم صفحه 301 میگه فی بعض تحقیقات شهید، شهید ثانی از شهید اول نقل میکنه، شهید ثانی از شهید اول نقل میکنه، فی بعض تحقیقات شهید رحمه الله ان قید الشیاء، این شیاء محقق مال چیه؟ لاخراج اجتماع الحقوق فی الشیء الواحد، به شخص علل بدل که مستحق زکات و الخمس. مرحوم شهید ثانی از شهید اول نقل میکنه که این قید شیا برای این است که میگیم خمس همه مستحقین در آن شریکن، میگیم شریکن، اما شیعنی علال بدله. امروز فلان کس مصداق مستقه، فردا فلان کس مصداق مستقه، همه روز شخص معینی نیست مستحق زکات، علال بدله. چون علال بدله شیع نیست، پس قید شیع میخواد مستحق خمس و زکات رو خارج کنی. معلوم شد یا نه؟ بله، عنوان مالکه ولی عنوان مشیر به افراده، یعنی فقرا علل بدل سهیمن در این خمس و زکات، اما مشاع نیست بینشون، دائما در تغییر مصداق این عنوان. پس چی شد؟ شهید اول گفته از قید شیعی که در کلام محققه برای اخراج مثل مستحق زکات و مستحق بعد خمسه که شیعی نیست، علل بدله. این کلام شهید ثانی، شهید اول بسیار بعید به نظر میسه. از نظر ما ناظر به مسئله خمس و زکات نیست. شیا مثل این که خانه دو طبقه رو میخواد خارج کنی، یه طبقه مال این یه طبقه مال اون، این رو میخواد خارج کنی، اما شیا بخواد اخراج کنه مستحقین خمس و زکات را که شهید اول فرموده، شهید ثانی هم با لحن موافق کلام رو نقل کرده، بسیار بعیده. خب هازا کلهو در تعریف چی؟ شرکت لغویان و اصطلاحا هر دو رو فهمیدیم شرکت تعریفش چیه. البته اگر نظر مبارکتون باشه در اصول وقتی میرسیم به تعاریف، بعضی از بزرگان میگن اینا تعاریف حقیقی که نیست، که اشکال بهش میکنید، شامل نیست، اینا تعریف شرع اسمیه، لفظی را به لفظ دیگری تبدیل میکنند و شرع میدن، جامعیت و معانعیت در شرع نیست، تعریف حقیقی نیست. در اصول کرارن این جمله رو شنیدید که در تعریف میگن تعریف حقیقی نیست، جامعیت و معانعیت انتظار نداشته باشید، بلکه تعریف شرع اسمیه، اسمی را به جمله شبیهش توضیح میدن، تبدیل میکنن، حقیقی نیست. اینو در اصول گفتن بارها و ما بارها ایراد کردیم، گفتیم این که دنبال قیود میچسبن، این قید برای اینه، این قید برای اینه، این قید برای اینه، این معنیش این از دنبال تعریف حقیقی هستن. اگر تعریف شرع اسمی باشه حقیقی نباشه، چرا میگن انما ذکرنا هذا القید لهذا و ذکرنا هذا القید لهذا و ذکرنا هذا القید لاخراج هذا؟ این معنیش این از دنبال تعریف حقیقی هستن. بنابراین کسی دنبال تعریف شرع اسمی نیست. میگن مثل سودانه، میگه چیه؟ میگه نبتون، گیاهیست. اما این گیاه همه گیاهان شامل میشه، شرع اسمیه. سودانه، نبتون، گیاه، اینطوری نیست تعریف. تعریفی که بزرگان میگن تعریف حقیقیه، ولذا دنبال قیودند و هر قیدی رو برش یه فلسفهی و یه معنایی و یه معنایی ذکر میکنن. هست این عوض که تعاریف شرع اسمیست و دنبال جامع و مانع نگردید، این درست نیست. حقیقتا دنبال تعریف جامع و مانع هستن، ولذا قیودی که میارن رو قیود تکیه میکنن. خب حاضر تمام کلام درباره تعریف های نکته هم درباره این تعاریف اصولیه در اینجا دانستیم و از اینجا رد بشیم، بریم مقام ثانی متعلق شرکت. میرسیم در مسئله یک، امام در اونجا بحث کرده چیزی که در مسئله یکه ما نیاریم در مقدمه ذکر کنیم. و اما متعلق شرکت، امام چهار تا گفتن، خیلی ها سه تا میگن. یکی از متعلقات شرکت عینه، دو نفر، چند نفر وارث از پدرشون خانه ای به ارث بردن، این خانه عینه، همه شریکن درش، آیا احتیاج به اقامه دلیل داره؟ نه. قضایا قیاساتها معها. خب وقتی این پدر از دنیا میره اموال چه رقم تقسیم که نشده، بنابراین تمام اعیانی که از پدر باقی مونده همه اینها میشه چی؟ شریکی، شرکتی میشه. یا دو نفر با هم برن حیازت کنند و یک تور ماهیگیری ببرن، تعدادی ماهی بگیرن با هم، اینا شریک فل عینن، در تمام ماهی هایی که تو توره هر دو یا هر چند نفر شریکن. پس شرکت فل عین دلیل نمیخواد، مصداقش واضحه، در عرف هست. اینجا ها رو چون بدون دلیل آقایون عبور کردن، من دیروز عرض کردم کتاب و شرکه از جهاتی دارای ابهامی در فقه ما و ما باید اینا رو کاملا بشکافیم. برای اینا دلیل ذکر نکردند و ما دلیلش رو خدمتون عرض میکنیم. دوم از متعلقات این از دین باشه. دین رو دیگران نگفتن، دیگران عین میگن، منفعت میگن، حق میگن، اما ایشون عین و دین و منفعت و حق. اشتراک در دین چطوره؟ مثال زدیم دیروز، پدری از دنیا رفته، 50 میلیون طلبکار بوده، ورثه همشون شریکن در این دین، شریکن، تقسیم نشده هنوز این 50 میلیون، مال همه ورثه است بل اشتراک تا تقسیم بکنن. این دین و دیگران غالبا نگفتن. چرا؟ دلیلش این است که این دین داخل در عینه، عین گاهی عین خارجیه، گاهی عین فزمه است، عین گاهی عین خارجیه، گاهی عین فزمه است. من یه خانه به شما فروختم با این مشخصات، اما در ذمه من خانه متعلق به شماست، اینم عین فزمه. بنابراین دین برمیگرده به نوعی عین فزمه. دیگران نگفتن ظاهرا به خاطر این بوده که اینو عام میدانستن، اما از عین موجود در ذمه یا این در خارج. خب این دوتا. سومی اینم دلیلش قیاساتش با خودشه، پدری از دنیا رفته و اموالی طلبکار بوده، خب همه شریکن دیگه، این احتیاج به دلیل، احتیاج به دلیل نداره. دینه ولی اینون فزمه واقعش میگنش دین، اما وقتی مشکافیم اینیست که فزمه است. و اما سومی منفعت، اینم قضا یا قیاسات و معها. پدری خانه ای رو اجاره کرده، از دنیا رفت، 10 ساله بوده اجاره، اجاره باطل نمیشه، نه به موت موجر نه به موت مستأجر. بنابراین بچه های او در منفعت این 10 ساله خانه شریکن، تقسیم نشده. خب غیر از شرکت چی میتونیم بگیم اینجا؟ آیا مالکن؟ ورثه بله، ورثه مالک چی هستن؟ مالک این منافع هم مشترک بله، هنوز تقسیم نشده. وقتی تقسیم نشده مشترک، پس متعلق شرکت میتونه منفعت باشه، مصادیق عرفیه خارجیه دارد، سیره مستمره برش جاری است، مشکلی هم در اینجا نیست. و اما چهارمین متعلق شرکت، حق، اون هم قضا یا قیاسات عامه است، مصادیق خارجی داره. فرض کنید پدری حق حیازت داشت، من بیشتر ارث و مثال میزنم که صافتر باشه، پدری حق حیازت داشت، از دنیا رفت، ورثه شریکن در این حق. پدری خیار فسق داشت، خیار شر داشت، معامله کرده خیار شر داره، از دنیا رفت، خیار شر که باطل نمیشه، به ورثه میرسه، ورثه مشترکن در این حق، شریک در حق خیارن. یا پدری به قتل رسید، ارباب دم که ورثه باشن شریکن در حق قصاص، شریکن در حق دیه، شریکن در حق. اینا مصادیق خارجی عرفیه داره، سیره مستمره هم بوده، همیشه هم بوده، همیشه هم هست، راهی هم غیر از این نداره، دلیل خاصی هم احتیاج نداره. بنابراین تا به اینجا بحث دوم رو هم تمام کردیم، متعلق شرکت، اما اینون او دینون او منفعتون او حقون. فردا میریم سراغ اسباب انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.